حقبكو حق بده حق بستن رفقا سلام شبتون بخیر شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد وسط معرکه ابو ترابیان و گوساله پرستان نقابداری سیاپوش پا به میدان گذاشت. به ولی احمد زمجی گفت این پادشاهی حق من است، لیکن اول تکلیف این کفار حربی تعیین کنم، آنگاه به زور بازو حق خیشتن از تو بستانم. ولی احمد گفت روا باشد. نه دوست نه دشمن هیچ کس خبر نداشت که نقابدار کیست. جنگاوری بود یگانه. اندل ورود چند پهلوان هلال شاه و میرال شاه را به درک اسفل فرستاد. این لعب اشتلم بر محمد ملکزاد گران آمد. دب بر تکاور کرد، وارد میدان شد. با نقابدار پنج شبانه روز به تیغ و تیر و کنده زانو بجنگید. نه این ظفر یافت نه آن به هزیمت رفت. در انتها گوشه نقاب نقابدار کنار رفت. تیر دلدوز عشق از گوشه چشم نقابدار رها شد، یک راست بر دل شاهزاده ترک بنشست. محمد ملکزاد بشر ندید، ملکی دید سیمین رو، سیاه مو، نرگس چشم، ماه ازار. کاشف به عمل آمد. نقابدار سکینه بانو دختر جناب ابا مسلم است از الف خاتون. شاهزاده محمد تیر عشق خورد، رنگ ارغوانیش به زعفرانی مبدل شده. هر زمان آه سرد از دل پردرد می کشید. ملک سکینه بانو داخل بارگاه ملکه الف خاتون شد. آمد جا به جا نشستند. اما ملکه هم تیر عشق خورده، رنگ ارغوانی ملکه به زعفرانی مبدل شد. نه خورد و نه خواب داشت. چهار فصل روز گذشت. شب بر سر دست در آمد. تا پاسی از شب بگذشت، پادشاهان در بارگاه حضرت یوسف بودند. وقتی که ولی آل محمد پادشاهان را رخصت کرد، همه به بارگاه خود آمدند و به خواب راحت رفتند. اما شاهزاده داخل بارگاه خود شد، در بستر مریض بیفتاد. نخوردن نخوابیدن حیران شده گفت ای کاش که من آن روز نمی آمدم. اکنون چه علاج کنم؟ اگر پهلوان احمد بشنود پوست مرا می کند. دست از جان خود برداشت، گفت هی دریق بدین علت خواهم مرد. این همه جنگیده و اینا، آخر تو رخت خواب از دوری، از فراق، از مهجوری می میره. هی دریق بدین علت خواهم مرد. حالا اینم یادآوری کنم دیگه، عشق در فرهنگ قدیم جزء علت ها بود، این جزء مریضی ها بود و اون رو علت میشه مردن. حالا تو همه متون حتی پزشکی و اینا هم اینطور بود، علتی بود که باید مداواش میکردند، مریضی بود. بله، گفت هی دریغ بدین علت خواهم مرد. درد خود را به هیچ کس اظهار نکرد، رنجور شد، در بستر مریضی افتاد. فردا که علی الصباح شد، پادشاهان همه در بارگاه آمدند. کرنش پهلوان احمد به جا آوردند. نیمروز عدل است که ولی احمد نگاه کرد، دنگل شاهزاده محمد را غاشیه کشیده اند. اینجا به معنی اینه که یه پارچه کشیدن، همون چیزایی که در واقع کسانی که غاشیه کشش بودن، فعلا چون این نیامده یه روکشی گذاشتن روی اون کرسیش، دنگلش، صندلیش، کرسیش، یه چیزی انداختن، یعنی جاش خالیه. خب اینا هم چون چیز بود، کسی دیگه نمیتونست بشینه دیگه، چون سلسله مراتب بود، برای هر کسی مشخص کرده بودن اگر یکی غایب میشد و اینا، اون خالی بود، روش یه چیزی مینداختن. بله، ولی احمد نگاه کرد، دنگل شاهزاده محمد را غاشیه کشیدند. پهلوان الله اکبر گفت، فریاد کرد ای عیاران، امروز شاهزاده محمد برای کرنش نیامد. آیا چه واقعه روی داده است؟ خبر گیرید. مهتر سعید زولابی به جانب بارگاه شاهزاده محمد روان شد، تعظیم شاهزاده محمد به جا آورد، نگاه کرد پوستی بر استخوان کشیده. آقا یه شبه ها، درسته عشق آدم و مریض و لاغر میکنه، ولی یه شبه. نگاه کرد پوستی بر استخوان کشیده، رنگ ارغوانی به زعفرانی مبدل گشته. گفت ای شاه عالم خیر باشد، چه کم داری که هیچت کم مباد، چه غم داری که هیچت غم مباد. چه واقع روی داده که دیروز به مثل نوبهار نشسته بودی، امروز به مثل خزان میبینمت. آیا چشم ناساز کار کرده باشد؟ شاهزاده گفت مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، وگر پنهان کنم در سینه مغز استخوان سوزد. ای مهتر زولابی، به من درد شکم عارض شده، حیرانم که چه علاج کنم. مهتر از اونجا برگشته تعظیم پهلوان احمد به جا آورد. ولی احمد گفت ای مهتر، خبر یافتی که شاهزاده محمد کجاست؟ مهتر گفت ای سلطان عالم، شاهزاده کسلمند شده، کسالت گرفته، کسل شده. تو اینجا میگه کسلمند، کسلمند در واقع کسلمند شده، علاج آن یابند خوب، وگرنه از دست میرود. چنان معیوب شده که گویا یک سال آزار کشیده. تو این یه شبه به اندازه یه سال زجر. رنگ در رخ ولی احمد نماند. عبدال خاندان قد راست کرد. 12,000 پادشاه و 4,000 طبیب و جراح همراه با ولی روان شدند. 12,000 تا 4,000 تا بدبخت میشه با هم دیگه که نمیاد، 4 نفر برید دیگه. خیلی بانمه که اینا از هم میگم این عدد، هی باید یادآوری کنم، این عددی که تو ذهن ماست با عددی که تو ذهن اوناست خیلی فرق داره. اصلا 12,000 هم یه عدده، یعنی زیادن، 50 نفرن، 100 نفرن، هرچی. 12,000 پادشاه و 4,000 طبیب و جراح همراه با ولی روان شدند، خبر به شاهزاده محمد ملکزاد رساندند که پهلوان احمد همراه با پادشاهان به دیدن شما می آیند. شاهزاده محمد فرمود که پایندازها بیاندازند. همان زمان پا اندازهای زرین و پلاسهای گوناگون و تکیههای زربفت و مخمل همه جا گذاشتند. توی زبان امروزی ما پا انداز یه معنی دیگه ای داره. اینجا یه معنی دیگه، اینجا یه مثلا مثل گلیمی چیزی انداختن که اینا بیان، مثل پادری مثلا ما میگیم، یه چیزی جلوی در انداختن، یه چیزی پلاسی انداختن، پارچه ای انداختن، یه رد کارپت پند کردن، این چیزایی که تو تشریفاته. ولی پاانداز دیگه معنی قواد و اینا داره که اینا دیگه بعدن تو تداول عام چیز اومده، اینجا ربطی به اون نداره. واقعا بهترین چیزش همین بگیم که حالا اینا زرینه، الان رد کارپت مینداختن، اون موقع پا انداز زرین مینداختن، گلدن کارپت مینداختن. همان زمان پا اندازهای زرین و پلاسهای گوناگون و تکیههای زربفت و مخمل همه جا گذاشتند. ولی آل محمد از در بارگاه در آمد. شاهزاده محمد میخواست قد راز کند، مجال برخواستن نداشت. پهلوان احمد گفت فرزند آرام باش. عبدال در برابر پلنگ رسید، گفت ای فرزند چه حال داری؟ پلنگ منظور پلنگینه است، پوست پلنگ. حالا یه چیزی انداخته بودن اون جلو، یا روی تختش بوده یا رو بسترش بوده، هرچی بوده، منظور حیوان نیست، پوست پلنگ. گفت ای فرزند چه حال داری؟ شاهزاده گفت ای سلطان عالم، به چشم ببینید به دل رحم خورید. ولی گفت ای آخون ملا معین، رگ شاهزاده را ببینید. پس این 4000 پزشک و جراح و اینا همین مشترک بودن، آخوندم توش بود. آخوند ملا معین که اصلا تا حالا من یادم نیکی بود، در برابر شاهزاده رسید، دست بر رگ شاهزاده محمد نهاد، دید هیچ علت درد در جان شاهزاده نیست. گفت ای سلطان عالم، هیچ آزار ظاهر نمی شود، اگر علتی باشد ما آن را دوا کنیم. ملک زاده خاقان پسر خود را بدین حال دیده در گریه در آمد، ولی احمد هم آب در دیده کرد، فاتحه در حق شاهزاده محمد خواند و از آنجا برخاستند، داخل بارگاه شدند، آمده جا به جا شدند. همه پادشاهان برای شاهزاده افسوس می‌خوردند که به یک بار پهلوان احمد گفت یاران، در کنار قلعه حریر احوال شاهزاده حسن را دیده بودید که به چه قسم شده بود. حریر توی ابو مسلم فکر کنم داشتیم، همون هرات و حریر هم میگن. برای همین کسی که در واقع منصوب به هراته، هروی بهش گفته میشه، هرات بهش میگن هروی. حالا اینم درستش همون حریر باید بخونه. گفت در کنار قلعه حریر احوال شاهزاده حسن کی بود؟ حسن قحطبه. اینم عاشق شد و اینا، خیلی ماجراها داشت دیگه. گفت احوال شاهزاده حسن را دیده بودید که به چه قصد شده بود؟ همه پادشاهان را یقین شد که عاشق است. ولی آل محمد ملک زاده خاقان را دلداری کرد که خاطرت جمع دار، تارموی از سر او کم نشود. گفت به چه قصد باید فهمید که او در کجا عاشق شده؟ مادر عیاران را طلب کردند. مادر عیاران، من ندید میگم باید بی بی ستی باشه، بی بی ستی تکلباز، اصلا خیلی زن اعجوبه بود. ببینیم که مادر عیاران را طلب کردند، آمده تعظیم ولی احمد به جا آورد. ولی احمد گفت بی بی، شاهزاده محمد در بستر مریضی افتاده، ما میدانیم که او عاشق شده و لب به فارسی نمی آید، تو رفته معلوم کن بیا. لب به فارسی نمیاد، یعنی اقرار نمیکنه. ما هم الان بعضی وقتا مثلا توی محاوره هم میگه فارسی دارم بهت میگم، یعنی باید واضح دارم میگم، گنگ و مبهم صحبت نمیکنم، یا فارسی بگو متوجه بشم، یعنی انقدر در لفافه و اینا نگو، درست بگو. این اصطلاحی بوده تو این قصه و تو بعضی از متون دیگه به همین معنایی که اقرار کن، حرفتو بزن، به زبان بیا. بی بی تعظیم کرد، راهی بارگاه شاهزاده محمد شد. همین که در میان بارگاه در آمد، گریبان را چاک کرد، خاک بر سر باد کرد. شاهزاده محمد نگاه کرد، مادر عیاران را دید که گریه وزاری می کند. شاهزاده در وحشت در آمد، گفت ای پیر کفتار، چرا گریه می کنی؟ من که هنوز زنده هم، نمردم که این چنین می گری. بی بی گفت ای جان مادر، دنیا سیاه و تاریک است که چون تو نرشیری در بیماری افتاده و هیچ اثر درد و بیماری ظاهر نیست، چه علاج باید کرد؟ ای شاهزاده چه بیماری داری؟ دست خود را به من بده. شاهزاده دست شاهزاده را گرفت. بی بی دست شاهزاده را گرفت و گفت ای شاهزاده، هیچ آزاری نداری؟ مبادا عاشق شده باشی. نام عاشق را که شنید، رنگ شاهزاده تازه شد. بی بی دریافت که عاشق شد. این یادآوری میکنه اون قصه پادشاه و کنیزک مثنوی رو، که اونم با همین نبض فهمید که چیه دیگه. دست اون کنیز رو گرفت، یکی یکی اسم شهرها رو میبرد و به اون شهر یا به اون نزدیک یا به اون محله و به اون زرگر که رسید، این نبض تندتر میزد و از این طریق فهمیدن مشکلش چیه. حالا بی بی ستی هم تقریبا همچین کاری کرد. مبادا عاشق شده باشی، نام عاشق را که شنید، رنگ شاهزاده تازه شد. بی بی دریافت که عاشق شده. شاهزاده منکر شد، لب به فارسی نیاورد. بی بی گفت ای فرزند، چرا از من پنهان میکنی؟ در قلعه حریو شاهزاده حسن که به ملک جمیل عاشق شده بود، به ریو و رنگ عیاری ملکه را به دست آوردم. راست میگید که این رفت هزار تا فوت و فن به کار برد، نیرنگ زد تا ملکه را آورد، یعنی ملکه جمیله را. چندین گفت که شاهزاده شمه اظهار کرد. بی بی حقیقت را معلوم کرد که به ملکه سکینه بانو عاشق شده. بی بی از آنجا برگشت، داخل بارگاه حضرت یوسف شد، تعظیم ولی احمد به جا آورد، گفت یا احمدا مبارک باشد، بادا بادا مبارک بادا، یا احمدا مبارک باشد، شاهزاده محمد خوب جای عاشق شده، مناسب اوست. ولی احمد گفت کجا عاشق شده؟ مگر سکینه بانو باشد؟ آه اینم بالاخره قلندر بود، رو هوا گرفت. بی بی گفت بلی ای شهریار. ولی احمد گفت خوب شد. اون بعد دفعه میکنه اینا پوستشو میکنن، اینا تازه خوشحال شدن. ولی احمد گفت خوب شد که به مسلمان عاشق شده. نگران بودن عاشق ترسا و کافر و فلان و اینا، عاشق گوساله پرست میشد گرفتار میشد. گفت خوب شد که به مسلمان عاشق شده، کار آسان است. اما اگر ملک الف خاتون به این امر راضی شود آسان است. پادشاهان گفتند الف خاتون چه خواهد گفت که شاهزاده محمد ابن ملکزاد را هم هفت پشت او پادشاه هستند. گذشته بهتر همین است که دختر خود را به شاهزاده بدهد. ولی احمد گفت بی بی رفته، دعای مرا به ملک الف خاتون برسان، حقیقت را بیان کن، ببین چه میگوید. بی بی به جانب بارگاه ملک الف خاتون متوجه شد. خیلی قشنگه، نمیدونم شما متوجه این قشنگی قصه هستید یا نه. خیلی یه دفعه اصلا قصه وارد یه دنیای دیگه ای شد، خیلی شیرین شد. بی بی به جانب بارگاه ملک الف خاتون متوجه شد، اما ملک سکینه بانو هم در بستر مریضی افتاده. هرچند نبض ملکه را میبینند هیچ آزاری ظاهر نمیشود. در همین وقت بی بی از در بارگاه برسید، تعظیم ملک الف خاتون به جا آورد، نگاه کرد که ملک سکینه بانو هم در بستر مریضی افتاده. به اندازه اول فهمید که ملکه هم دل از دست داده. ملک الف خاتون گفت بی بی خیر باشد، آمدن شما را باعث چیست؟ گوی ملکه بدان آگاه باش. بدان آگاه باش آن روز که دختر شما همراه با شاهزاده محمد در میدان تلاش کردند، معلوم شد که هر دو دل به یکدیگر دادند. این آزار ملکه از برای عشق است. الحال ولی احمد گفت که رفته ملکه الف خاتون را بگو که شاهزاده محمد هفت پشت او پادشاه آمدند، صاحب قوت و شجاعت و صاحب خزینه و دفینه است، جای مناسب است و بهتر همین است که دختر خود را به شاهزاده محمد عقد بسته و بدهد. ملک الف خاتون گفت راست این بوده است، برو به ولی احمد بگو که این دختر پدر ندارد و به جای پدر او شما هستید، به هر قسم که می دانید اختیار به دست شماست. بی بی احسن و آفرین گفت، در بارگاه ولی احمد آمد، تعظیم کرد، واقعات گذشته را بیان نمود. ولی خوشبختی ها کرد، مهتر بادیلدا برخاست، تعظیم به جا آورد و گفت سلطان عالم، در آن ایام که امیر ابا مسلم شاهزاده حسن را کت خدا کرد، یعنی دومادش کرد، 8000 پادشاه بود، در این دولت شما 12000 پادشاه است، بهتر همین است که توی کنید. توی کردن جشن گرفتن، مراسم برپا کردن، ضیافت، مهمونی، عروسی، شادمانی. ولی احمد گفت بسیار خوب، اگر لشکر مغربیان مهلت بدهند آغاز توی کنید، وگرنه هر وقتی که این لشکر را از پیش برداشتیم آن زمان توی میکنیم. پادشاهان گفتند ای سلطان عالم، تا آن وقت شاهزاده محمد جان میدهد. صبر کن جنگ تموم شه میمیره. مهترباد گفت من رفته از هلالشاه و میرالشاه مهلت گرفته بیایم و آنها را هم خبر کرده که اگر ذوق داشته باشد بیاید.
آقا ببخشید خیلی بانمه که
اونا هم دعوت کرده. خیلی عزمه خیلی بانمه که میره دشمن دارم می جنگم میگه حالا بریم ازش مهلت بگیریم اونا هم دعوت کنیم بیان روزی. بله و آنها را هم خبر کرده که اگر ذوق داشته باشند بیایند. مهتر به جانب لشکر هلالشاه راهی شد، خود را در برابر لشکر مغربیان رسانید. مهتر را دیدن گفتند از این عیار دور شوید که هر جا تاج خوب و لباس خوب ببیند همه را قبض خود به قبض خود در می آورد. همه را در قبض خود در می آورد. همه مغربیان کناره شدند، تاج خود را محکم گرفتند که مهترباد از در بارگاه هلالشاه در آمد، تعظیم به جا آورد. هلالشاه نگاه کرد، مهترباد را دید، گفت ای دزد خیر باشد، چرا آمدی؟ مهتر گفت ای پسر لولک شاه، بدان آگاه باش که ولی احمد توی در پیش دارد. مرا فرستادند که 40 روز مهلت میخواهند توی را سرانجام کنند. هلالشاه گفت هیچ مهلت نیست، فردا طبل جنگ مینوازم. مهلت آن زمان می شود که خدای مغرب را سجده کنید. خواجه نصیر مغربی از بالای دنگل قد راست کرد، گفت ای خدازاده مغرب، چون این خدا و پرستان مهلت طلب نمودند بدهید و شما حقیقت را از برای عبدالله و عبیدالله مروان بنویسید که الغر دیگر بیایند بهتر است. اونا بفرستن نیرو ایلغار کنن، بفرستن تاخت بیارن این فر. یعنی الان این فرصت خوبیه، به نفع تو هم هست. هلالشاه را سخن خواجه معقول شد، گفت برو مهلت دادم. مهتر باز گفت ای پهلوانان که در این بارگاه نشسته اید، همه را خبر کردم که از برای توی شاهزاده محمد بروید. همه هم دعوت کرد. هلالشاه گفت ای باریک پاچه، همون ای پاچه ورمالیده، ای نمیدونم پاچه پاره، ای بدبخت بیچاره، ای باریک پاچه، مرا چگونه قید کاری که در بارگاه خدا پرستان است بروم؟ این چه دعوتی، من چجوری برم اونجا؟ بعد از آن مهتر به دست راست هلالشاه نگاه کرد، رجای مغربی نام نشسته، تاجی بر سر خود نهاده که لعلهای با قیمت و با بها دارد. مهتر فکر کرد که ای باد یلدا، از اینجا دست خالی رفتن مناسبت ندارد. خیز کرد تاج را از سر رجای مغربی گرفته معلق زد و بیرون بارگاه برآمد. هلالشاه فریاد کرد بگیرید، نگذارید این باریک پاچه را. عیاران سر به دنبال نهاده به گردش نرسیدن. بی خود که اسمشو باد یلدا نذاشته بودن، اینه باد رفت. مهترباد تاج را در کولوار انداخت، به جانب پهلوان احمد زمجی راهی شد، در آمد تعظیم به جا آورد، گفت ای سلطان عالم 40 روز مهلت گرفتم. عبدال گفت خزینه های اسکندر را که تهماس از زیر باد مغرب برآورده بود همه را بکشایند. اما خبرداران خبر به شاهزاده محمد رسانیدند که ای شاهزاده، پهلوان احمد سرانجام توی شما می کند، داره برات عروسی می گیره. شاهزاده محمد که این خبر شنید لباس نیکو پوشید، گویا هرگز آزار نداشت. خوب شد مریضیش هم خوب شد. گویا هرگز آزار نداشت. خود را به بارگاه حضرت یوسف برسانید، تعظیم پهلوان احمد به جا آورد، به جای خود نشست. عبدال زیب و زینت به لشکر خود می داد. خزینه های حضرت یوسف از برای 12,000 پادشاه گشادند، لعل و جواهر به مردم دادند. همچنان توی می کردند که آوازه در 7 اقلیم افتاد. یعنی خبر این عروسی همه جا رفت، خبر این جشن و سرور همه جا رفت. ولی احمد گفت شما 12,000 پادشاه هستید، از لشکر هر پادشاه روزی هزار دیگ بیایند که مردم طعام خورند. از لشکر هر پادشاه روزی هزار دیگ بیاید که مردم طعام بخورند. بله. همچون توی کردند که در هفت اقلیم هیچ کس نکرده باشد. این آواز در لشکر مغربیان افتاد که خدا و پرستان همچنان توی کردند که در ربع مسکون و در دشت و هامون هیچ کس نکرده باشد. هلال شاه را اشتیاق توی شد. بدبخت اینم دوستش بره دیگه. هلال شاه را اشتیاق توی شد. خواجه نصیر مغربی را گفت: خواجه چه میشد که یکی تماشای توی خداپرستان میکردیم؟ بریم ببینیم عروسی خداپرستان چه شکلیه. خواجه گفت: بسیار خوب است. گفت: به چه قسمی باید کرد؟ خواجه گفت: به همین لباس پادشاهی که نشسته اید به همین لباس بروید. هلال شاه گفت: خواجه مبادا خداپرستان ما را در قید بکشند، ما را دستگیر کنند، زنجیر به پامون بزنند. مبادا خداپرستان ما را در قید بکشند. خواجه گفت: به ایشان نصیحت است که در خواب کسی را سر نمیزنند، اگر میکشند به مردانگی میکشند. از این قصه خاطر خود جمع دار. و این خودش خیلی مهمه ها. یعنی حالا توی دین ما هم به هر حال ارهاب کار درستی نیستی که همین ترور رو نمیدونم اینا و در کسی حواسش نیست و اینا درست نیست. اصلش همینه که تو با مردانگی تو جنگ شمشیر بزنی، ولی طرف اومده خونت مهمونی نمیدونم اینا، کار درستی نیست دیگه. و در خوابم کسی رو نباید کشت، اینم هست. خواجه گفت: به ایشان نصیحت است که در خواب کسی را سر نمیزنند، نمیبرن، اگر میکشند به مردانگی میکشند. از این قصه خاطر خود جمع دار. هلال شاه خوشوقت شد، گفت که تکاور کشند. تکاور تازی نژاد در زیر زین کشیدند با رجای مغربی، با خیال مغربی، با صفای مغربی، با کوهلخت، با املاق و افراسیاب و چند سرداران و خواجه نصیر مغربی را همراه گرفته به جانب لشکر اسلام راهی شدند. مهتر زولابی نگاه کرد که هلال شاه و میرال شاه قرار گرفتند. دویده آمد پهلوان احمد زمجی را خبر کرد. ولی احمد در جشن نشسته مهتر باد شیرین کاری ها می کرد و همه پادشاهان احسن آفرین می کردند. مهتر سعید زولابی تعظیم احمد ولی کرد. گفت: سلطان عالم، معلوم ذات شریف شما بوده باشد که هلال شاه و میرال شاه به همراهی خواجه نصیر و 20 سردار آمدند. پهلوان احمد فرمود: ای مزراب شاه، اینها را بیار. کمیته استقبال رفت. مزراب شاه همراه با چند پادشاه پیشواز برآمدند. هلال شاه و میرال شاه و خواجه نصیر را گرفته در بارگاه در آوردند. هلال شاه دید که از لشکر 12,000 پادشاه آواز نقاره و سرنا میبراید، آواز نقاره و سرنا میبراید و 8,000 دکان همه را زیب و زینت دادند، به آب طلا و به لاجورد منقش کردند. همه دکانداران لباس های زربفت پوشیدند. هلال شاه و مغربیان که من دکان قبلا داشتیم دیگه، حجره های کوچیکی که سه طرفش دیواره، یه طرفش بازه، حالا به چیزهای مختلف برای پذیرا اینا رو درست میکردن. این دکان مغازه منظور نیست، همین در واقع یه طرفش بازه، سه تا دیوار داره. 8,000 دکان همه را زیب و زینت داده، به آب طلا و لاجورد منقش کردند. همه دکانداران لباس های زربفت پوشیدند. هلال شاه و مغربیان که این سلطنت و پادشاهی دیدند رنگ در رخشان نماند. اول مزراب شاه از در بارگاه در آمد تعظیم کرد. هلال شاه و میرال شاه از درون بارگاه نگاه کردند. 12,000 پادشاه و گردنکش، زرین تاج، زرین کلا همه نشستند. پادشاهان نگاه کردند. جوان خوشرو، رو همچو پنجه آفتاب، قد به مثل سرو آزاد، تعظیم پهلوان احمد به جا آورد، ولی احمد هم قد راز کرد، آمده یکدیگر را ملازمت کردند. خواجه نصیر مغربی و تمام سرداران مغرب آمدند، ولی احمد را ملازمت کردند. ولی آل محمد گفت نیم تخت بیاورید. همان زمان نیم تخت آوردند، در برابر دنگل مضراب شاه گذاشتند و این هر دو برادر آمده نشستند. دنگل های زرینه گذاشتند، این سرداران هم آمده نشستند. عمرانک داغولی تعظیم کرد و در برابر مفردان قرار گرفت. ولی احمد به هلال شاه و میرال شاه نگاه کرد، فکر کرد که این هر دو جوان نیک در نظر می آیند و دل من گواهی می دهد که این هر دو با این خلق نیکو مسلمان می شوند. ایوالله. اصلا از اولش معلوم بود این بدبخت ها تو رودربوسی پسران مروان افتادن، بچه های گوسال پرست بودن، ولی آدم بدی هم نبودن بدبخت ها، پشیمون هم شده بودن. الان هم که اومدن عروسی، دل استادم که گواهی داد. به خدا میخواستم جلوتر بگم اینا خوش عاقبت میشن، ولی نگفتم، گفتم که یه غلط از آب در میاد، ولی کاش گفته بودم. بله، ولی احمد به هلال شاه و به میرال شاه نگاه کرد، فکر کرد که این هر دو جوان نیک در نظر می آیند و دل من همچو گواهی می دهد که این هر دو با این خلق نیکو مسلمان می شوند. اما نظر رجای مغربی به جانب مهتر باد افتاد، دست به محاسن کشید. مهتر اشاره کرد که ریش تو را می تراشم. ولی آل محمد اشارت کرد که خانسالاران تعام آوردن، تعام های رنگا رنگ، شیره و شربت، حلول دعوت مهیا کردند. بعد از محاصره همین غذای که اووردن، ماهزر هرچی که بود اووردن و خوردن، بعد از محاضره دعا و تکبیر خواندند. ما امروز میگیم غذا حاضری، به غذاهایی که همین مثلا نون پنیر اگه شب بخوریم میگیم حاضری، ولی ماهزر و محاضره هم هرچی که بوده تو سفره هست، هرچی که هست خوردند. بعد از محاضره دعا و تکبیر خواندند. 4000 حافظ و 4000 ملای مسئله دان حدیث بیان می کردند و از آن چه خدا و رسول خدا فرمودند یک به یک بیان می کردند که عمرانک داغولی رشک می برد و در دل می گفت جایان باشد که ابو ترابیان عالمگیر شوند. راوی همچه آورده است که 40 روز ولی احمد توی آراستند که هیچ بیننده ندیده باشد. روز 41 ولی احمد خزینه را گشاد، لعل و جواهر به همه مردم پخش کرد. هلال شاه و میرال شاه و جمیع پادشاهان و ایاران را لعل و جواهر دادند. به اینا هم دادند. چند لعل و جواهر که زیاد مانده بود ولی احمد در بغل خود نهاد. از برای شاهزاده محمد لباس پادشاهی آوردند. شاهزاده لباس پادشاهی را پوشیده تعظیم کرد، به جای خود نشست. ولی احمد خود از جانب سکینه بانو وکیل شد و پادشاهان را از جانب شاهزاده وکیل کرد. مثل ما دیگه، الان هم یه نفر وکیل مرد میشه، یه نفر وکیل زن و عقدو میخونه. از برای قاضی منصور بلخی 9 سروپا، 9 لعل، 9 لعل و جواهر و 9 تکاور تازی با زین و لجام مرصع و 9 سپر زر و از هر اسباب جدا کردند. فکر کنم این قاضی منصور عاقدشون بوده. به هر حال اون سروپا یعنی لباس سر تا سری، از کلات و کفش کامل یه دست لباس. مهترباد این نقد جنس را که دید رشکش غالب شد. گفت ای پیرک پاچ سفید، این نقد جنس را تو میگیری؟ حسودی کرد به این قاضی منصور. گفت ای پیرک پاچ سفید، این نقد جنس را تو میگیری؟ تو دلش گفته، بلند نگفت. گفت اگر من این تکاورها را بگیرم به یک بارگی از قرض برکیان خلاص شوم. میخواد اسبای اونو بدزده. مهتر به جانب قاضی منصور رفت که در مدرسه نشسته بود. داخل مدرسه شد، نگاه کرد که قاضی نشسته است و مهتر تعظیم کرد. قاضی گفت کجا بودی؟ جالبه اینا صحنه جنگ دیگه، یعنی اومدن لشکر کشی کردن، ولی تو لشکر گوه اصلا این شهر درست کردن. تو همون موقع بالاخره مدرسه بود، مسجد و اینا هم داره دیگه. اینا هم از این همین قاضی منصور هم بالاخره آخوندی چیزی که از بزرگانه. و نگاه کرد که قاضی نشسته، مهتر تعظیم کرد. قاضی گفت کجا بودی؟ مهتر گفت به خدمت شما آمدم. قاضی گفت ای مهتر باد، نکاح کی بسته می شود؟ نکاح کی بسته می کنند؟ مهتر گفت فردا. فردا روز چهلم است، خواهند کرد. بعد از مراسم آخرش عقد می کنند. قاضی گفت نکاح را که بسته می کند؟ مهتر گفت غیر از شما کرا مجال باشد که عقد بسته کند؟ مهتر دست به کولوار انداخت، یک گلوله نبات بیرون کشید، گفت این نبات را خواجه نصیر از برای ولی احمد آورده، ولی احمد به همه پخش کرد، اینقدر به من رسید، این هم نصیب شما. قاضی نبات را در حلق انداخت، در حال بیهوش شد. مهتر دست و گردن قاضی را بربست و در میان منبر گذاشت و تاس حضرت موسی را گرفته یک اسمی خواند، تاس آب بر سر خود ریخ، گفت مرا به صورت قاضی منصور بگردان. آینه آورد و دید که عین قاضی منصور شده. سراپا سفید پوشید، دستار خوغانی بر سر ماند، احتمالا خوغانی همون خاقانیه، و مسواک بر دستار جا کرد. مسواک چون ثواب هم داشته، این چوبای مسواک همیشه یا تو پر شالشون میذاشتن یا لای عمامه‌شون میذاشتن. مسواک بعد دستار جا کرد، خود را به صورت قاضی آراست، تسبیح هزار دانه بر دست گرفت، به جای او نشست که در حال مهتر سعید زولابی از در مسجد در آمد، تعظیم کرد، گفت قاضی شما را ولی احمد احضار کرده که شاهزاده محمد را عقد بسته کنید. قاضی قد راز کرد، همراه با سعید زولابی در برابر بارگاه رسید. سعید زولابی داخل شد، گفت سلطان عالم قاضی آمد. ولی احمد گفت قاضی را درون گیرید، یعنی بیاریدش داخل. قاضی آهسته آهسته قدم نهاد، عصای سبز به دست گرفته، السلام علیکم گفت و از در بارگاه در آمد. یکی از چیزایی که خیلی جذابه برای مردم، برای مخاطب جذابه، این همین صنعت جابجاییه، یعنی آدمی جایی که دیگه جا بزنه که شما بدونی ولی بقیه ندونن. نمیدونم مثلا تو همین سینمای ایران قبل از انقلاب که مردم هم خیلی دوست داشتن، مثلا یه نفر خودش رو جای مهاراجای هندی جا میزنه، هم میدونن این علی بیغمه، فقیر ندار فلان، ولی تو اونجا لباس مهاراجه میپوشه، بقیه نمیدونن ولی بیننده که میدونه، و این خودش خیلی جالبه. یا دیگران جایی اشتباهی که دیگه بگیرن و اینا، خیلی هم قصه زیاد نوشته شده، هم فیلم، هم تو سمک داشتیم، هم تو قصه های دیگه. این خیلی جذاب بوده برای مردمی که میشنیدن و با این کاراکتر بادیلدا هم صفا میکردن چون با نمک بوده، حالا میبینن که این گریم کرده خودشو، قیافه قاضی منصور گرفته، حالا ادای اونم در میاره دیگه، وارد که میشه سلام علیکم از این حرفا میزنه. بله، السلام علیکم گفت، از در بارگاه در اومد. ولی احمد همراه با 12,000 پادشاه علیکم السلام گفتند. قاضی دویده آمد برابر پهلوان احمد زمجی برسید. ولی احمد با 12,000 پادشاه قد راست کردند. قاضی آمد برابر احمد زمجی رسید، بغل فراز کرد، مهتر دست در بغل احمد زمجی کرد و آنچه لعل و جواهر در بغل ولی احمد بود همچنان کشید که او خبر نشد. جیب بره استاد اینا رو هم دزدید. قاضی رو به جانب مضراب شاه کرد و گفت ای مضراب شاه، اشتیاق ملاقات شما از همه بیشتر است. مضراب شاه برابر قاضی رسید، میخواست که دست بوس کند. قاضی مضراب شاه را در بغل کشیده، پاره لعل و جواهر که بود همه را گرفت. از اینم بلند کرد دزدید. اصلا این بادی الله دزد رسمیه. بعد از آن شهزاده لیس را بغل کرد و لعل و جواهری که در بغل لیس بود آن را هم گرفت. یک به یک 12,000 پادشاه همراه با قاضی بغلگیری کردند که از بغل همه لعل و جواهر را گرفت و روح هیچ کس را خبر نشد. بعد از آن قاضی فریاد کرده ای مغربیان، شنیدم که شمایان هم خوب مردمی بوده اید و آمد هلال شاه و میرال شاه و خواجه نصیر و تمام سرداران مغرب را ملازمت کرد، لعل و جواهر از بغل های همه گرفت. نگاه کرد عمرانک داغولی به در بارگاه ایستاده. قاضی فریاد کرد ای حرامزاده، پیشتر بیا که پدر تو اعتقاد خوبی به ما داشت. عمرانک داغولی یار گفته میخواست که قدم مهتر را بگیرد، میخواست پاشو ببوسه. قاضی عمرانک را در بغل گرفت، قاضی عمرانک را در بغل گرفت و دست در بغل عمرانک کرد. کولوار عمرانک را همراه با جواهر گرفته برگشت بر بالای دنگل نشست. بعد از آن پهلوان احمد زمجی وکیل شد. مضراب شاه و شاهزاده لیس گواه شدند. قاضی به ترتیب خطبه را ادا کرد و ملک سکین بانو را در قبض شاهزاده محمد ابن ملکزاد در آورد. از هر جانب مبارکباد کردند. ولی آل محمد آنچه در بالا مذکور شده بود همه را به قاضی داد. گفت نه تا اسب، نه تا لباس، نه تا فلان برش گذاشته بودند. همه را به قاضی داد و او را از دنیا بی نیاز کرد. از هر جانب پادشاهان انعام شفقت به قاضی دادند، شفقت کردند، انعام دادند. ولی حالا انعام شفقت یعنی از روی شفقت انعام کرد. قاضی تعظیم پهلوان احمد به جا آورد و از بارگاه برآمد. مهتر به کنار آمد، لباس خود را کشیده، سه تاس آب بر سر خود انداخت، به صورت اصل در آمد و در مسجد در آمد. دست و گردن قاضی را گشاد، به هوشش آورد. مهتر خیز کرد، خود را بیرون مسجد گرفت و در بارگاه خود بیامد. یک خوان شیرینی بر سر غلام خود نهاد و به جانب مسجد روان شد. اما قاضی که به هوش آمد طهارت کرد و به خاطر جمع نشسته بود که حالا عقد بسته می کنم، من منتظر بیام ببرنش بره عقد. خاطر جمع نشسته بود که حالا عقد بسته می کنم و آیا چه خواهند داد. تمام کرده که بالاخره یه مزد چیزی می گیره دیگه، قابل اعتنایی می گیره. قاضی در همین فکر بود که مهترباد یک خوان زربفتی را گرفته تعظیم قاضی به جا آورد. مهتر خوان را پیش قاضی نهاد، گفت قاضی شما در بارگاه حاضر نبودید، قاضی عبدالله قندوزی عقد بست و این میوه را ولی احمد برای شما فرستاد. قاضی در غم فرو رفت. این شیرینی ها به غلام قاضی حواله کردند. مهتر برگشت، در بارگاه حضرت یوسف استادند که یک باره نظر ولی احمد به جانب مهتر افتاد. نگاه کرد که مهتر دلگیر ایستاده. ولی احمد دانست که چیزی نرسیده، دست بر بغل کرد که لعل و جواهر مهتر را بدهد. دست ولی چیزی نیامد. عبدال حیران شد، وا عجبا، همین زمان من لعل و جواهر در بغل خود گذاشته بودم، چه شد؟ مزراب شاکو من میدهم. دست در بغل کرد، چیزی به دستش نیامد. حیران شد، گفت در بغل من هم نیست. شاهزاده لیث دست در بغل کرد، چیزی به دستش نیامد. امیر جلال الدین، زربادشاه، ملکزاد به همین قسم و 12,000 پادشاه در بغل خود چیزی نیافتند. هلال شاه و میرال شاه و تمام پادشاهان مغرب که دست در بغل کردند، دیدند که لعل و جواهر نیست. امرانک هم دست در بغل کرد، دید که لعل و جواهر نیست، کولوار هم نیست. رنگ در رخش نموند، گفت هی دیدی عجب بلایی بود که کولوار مرا هم بردند. مایه 1 سال من در کولوار بود، حریفان بردند. ولی احمد در تعجب شد که آیا کدام حریف این سکه را باخته؟ همه پادشاهان گفتند ای سلطان عالم، به غیر از قاضی منصور هیچ کس نبرده. ولی احمد گفت سعید زولابی، بدو قاضی منصور را طلب کن بیار. سعید زولابی خود را رسانید و گفت قاضی، شما را پهلوان احمد طلب می کند. قاضی قد راز کرد، چون گل شکفته، عصا گرفته، به جانب لشکر اسلام راهی شد. در همین وقت قاضی منصور از در بارگاه در آمد. ولی احمد گفت ای قاضی منصور، چشم آدمیزاد سیر نمی شود مگر از خاک لحد. بدبخت بیچاره، گرگ دهن آلوده یوسف ندریده. چشم آدمیزاد سیر نمی شود مگر از خاک لحد سیر شود. من اینقدر نقد جنس به تو دادم، سیر نشدی، باز این لعل و جواهر از بغل من و از بغل پادشاهان بردی؟ قاضی که این کلمات را شنید، هوش از سرش پرید، گفت شهریار عالم، غلط غلط غیر واقع است. من تا حالا در بارگاه حضرت یوسف نیامدم و تا حالا منتظر بودم که از برای عقد مرا طلب می کنید. مهتر بادیلدا یک خانه شیرینی از برای من آورد، گفت قاضی عبدالله قندوزی عقد بسته و این میوه را برای شما هم فرستادند. من نشسته بودم در مسجد که سعید زولابی آمد و مرا طلب کرد. بعد از سال و ماهی از من این طور کاری واقع شده باشد، ذریات مرا برهم زنید، دودمان منو به باد بدید اگر من این کارو کرده باشم. بعد از سال و ماهی از من این طور کاری واقع شده باشد، ذریات مرا برهم زنید. ولی آل محمد دانست که قاضی گناه ندارد و معلوم شد که این کار کار مهترباد است. ولی آل محمد گفت ای دزد رود گنده، این چه کار بود که تو کردی؟ این رود گنده یا رود گنده رو داشتیم قبلا هم مفصل راجعش حرف زدیم، یه ذره معلومه تحقیر دیگه، دل دوست. مهتر تعظیم کرد و گفت شهریار عالم، چه کار کنم؟ برکیان مرا به تنگ آوردند که زود زر ما را بده. دیدم که از هیچ جا دست من نمی رسد، لا علاج این کار کردم. ولی احمد تبسم کرد و گفت دوست، این کار را کردی، باز چیزی نگفتی که من قاضی را همچنین وحشت کردم؟ یعنی آخه این دیگه خیلی نامردیه. مهتر گفت مرا معاف کنید. ولی احمد 9 سپر زر به قاضی منصور داد، دلاسایی و دلبری کرد. عمرانک داغولی گفت ای مهتر، آنچه لعل و جواهر که پهلوان احمد زمجی داده بود همه از آن تو باشد، آن کولوار مرا بده. مهتر گفت ای حرام زاده، 3 ماه خرج بر سر تو می شود تو نمی دادی. الحال به رنگ و ریو ایاری کولوار تو را گرفتم. یادتونه معاهده ای بس گفت تو باید سر هر ماه بیای خراج بدی و گفت 3 ماه ندادی، 3 ماه خرج بر سر تو می شود تو نمی دادی. الحال به رنگ و ریو ایاری کولوار تو را گرفتم. هرچه از دست تو می آوید تقصیر نساز، میتونی بگیر. هرچه عمرانک جد و جهد کرد میسر نشد. لب و لنج او آویزان همراه با هلال شاه و میرال شاه به جانب لشکر گوسال پرستان راهی شدند. پادشاهان همه انگشت تحیر به دندان تفکر میگزیدند از عیاری مهتر بادیلدا. حالا اینم بگم دیگه، هنوزم تو ادامه بعضی از رسوم قدیمی داریم که تو عروسی‌ها بعضی‌ها این کارا رو می‌کنن. دستبرد میزنن، از خونه عروس چیزی میدزدن، نمیدونم شب عروسی هنر نمایی میکنن. حالا دیگه بحث حلال حرومیشو بذاریم کنار، این ظاهرا یه چیزیه دیگه، بتونی عیاری تو عیان بکنی، این بر خودش یه اعتباری داره. شب بر سر دست در آمد، شاهزاده محمد به جانب بارگاه سکینه بانو روان شد. ملک الف خاتون آنچه زیب و زینت زنان است به ملک راست کرده، بارگاه انبرامیز کرده. در همین وقت شاهزاده محمد برابر بارگاه رسید، خبر به ملک الف خاتون رساندند که شاهزاده محمد آمد به حرم. حرم 8000 پادشاه بودند، همه کناره شدند. حرم 8000 یعنی خانوادهشون، ناموسشون، زن و بچهشون. از 12000 تا 8000 تاشون زناشون اومده بودند. حرم 8000 پادشاه بودند، همه کناره شدند. ملک الف خاتون گفت شاهزاده را به درون گیرید. شاهزاده محمد بیامد، تعظیم ملک الف خاتون به جا آورد، در قدم ملک افتاد. ملک در کنارش کشید، قبله میان دو ابروش داد، نوازش بسیار کرد. بعد از آن بارگاه خلوت شد، شاهزاده محمد در پهلوی ملک آمد. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. شاهزاده کام دل از آن رعنا حاصل نمود. از پشت کمر شاهزاده محمد، از شکم ملک سکین بانو فرزندی می شود که او را با نام شاهزاده کوچک ابا مسلم می گویند، که ملک لحاج اطلسونی و هفت دره مغرب را همین حریف مسخر می کند و در یاغیگری کوچک ابا مسلم با شاهزاده علی ابن احمد زمجی بر سر تاج و تخت حضرت یوسف جنگ می کنند، مذکور خواهد شد. حالا اینا بزرگ میشن، اینم با اون بچه زمجی فلان مذکور خواهد شد. پس تا سه شب و روز شاهزاده محمد در حرم بود. روز چهارم لباس نیکو پوشید. ملک الف خاتون سپرهای زر بر سر شاهزاده نثار کرد. شاهزاده محمد برآمد، در بارگاه حضرت یوسف داخل شد. تعظیم پهلوان احمد زمجی به جا آورد، جا به جا نشستند. پادشاهان از هر طرف مبارک باد کردند. شاهزاده تعظیم همه را به جا آورد. شاهزاده خسته نباشی دلاور. طبل شادی در نوازش در آوردند، در جشن عالی نشستند. هلال شاه و میرال شاه از ولی احمد رخصت گرفته داخل بارگاه خود شدند و از عیاری مهتر باد همه انگشت گزیدند. عمرانک داغولی گفت ای خدازاده های مغرب، اگر شما پاره لعل و جواهر گم کرده اید، وای بر جان من که کولوار خود را همراه لعل و جواهر و هرچه در کولوار بود همه را برده است. هوش از سر مغربیان پرید که کار ما به مردم زبردستی افتاده. اینا دیگه کم آدمایی نیستن، چه علاج باید کرد؟ شبتون خوش.